در این لحظه از شما دانش آموزان پایه 12 تحصیلی دعوت میکنم درس فلسفه 2 را از رادیو فرهنگ بشنوید.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دانش آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یادتون هستش که ما درس 10 رو دنبال میکردیم، در مورد طبیعت شناسی ابن سینا سخن میگفتیم و به اینجا رسیدیم که از نظر ابن سینا طبیعت هر موجودی، طبیعت هر موجود طبیعی، هر شیء طبیعی اون رو به سمت خیر و کمال مطلوبش سوق میده. در مورد خیر و کمال مطلوب موجود صحبت کردیم که خیر و کمال مطلوب هر موجود برای خودش تعریف میشه. اون چه که ما میبینیم که در واقع نهایت کمال یک موجود حساب میشه. مثلا نهایت یک، فرض کنید، هسته خرما به اینه که یک نخل باروری بشه که بتونه هرچه بیشتر به ما خرما بده دوباره. خیر و کمال مطلوب برای یک حیوان مثلا مثل یک توتی اینه که به یک توتی بالغی تبدیل بشه و بتونه اون رشد جسمانی و رشد غریزی خودش رو و داشته باشه به طور کامل و آثار مطلوب که از یک توتی انتظار میره از اون سر بزنه. در مورد انسان هم کمال طبیعی وجود داره و کمال طبیعی جسم و بدن انسان به طور طبیعی اینه که به یک انسان بالغ و کامل تبدیل بشه. و بعد در مورد این صحبت کردیم که عالم طبیعت اینطوریه که موانعی در سر راه ایجاد میشه. این موانع باعث میشه که اون موجود به اون خیر و کمال نهایی خودش نرسه. وقتی که این اتفاق میفته ما میگیم شر اتفاق افتاده. یعنی اگر ما شر رو تجزیه تحلیل کنیم، تو این تجزیه و تحلیل به این نتیجه میرسیم که در واقع اون چه که باعث میشه که یک موجودی به اون کمال مطلوبش، به اون خیر مطلوبش نرسه، شر نامیده میشه. مثلا اینکه یک گل پژمرده بشه قبل از اینکه کاملا شکفته بشه، یا یک جاندار بمیره، یا وقایع طبیعی پیش بیاد مثل سیل و زلزله که خیلی از موجودات زنده عالم طبیعت رو از بین ببره یا انسان رو آسیب بزنه و گیاهان رو نابود کنه. اینها به نظر شرور حساب میشن. شر در فلسفه یکی از در مسائل مهم فلسفه است که همیشه فیلسوفا بهش توجه کردن و سعی کردن پاسخهایی رو که به نظرشون میرسه اونایی که اعتقاد داشتن شری وجود نداره یا این شرها در حقیقت خیر هستن در یک نگاه کلی توضیح بدن براش. اینجا ما توی طبیعت شناسی با یکی از مسائلی که ما مواجه میشیم مسئله شره. یکی از معانی شر البته اون شرور طبیعی هست. شر معانی دیگه‌ای هم در فلسفه اخلاق پیدا میکنه. مثلا اونجایی که بدرفتاری های انسانی باعث ایجاد شرور میشه و باعث ایجاد آزار و آسیب به سایر موجودات و یا انسان‌های دیگه میشه. ولی اینجا صحبت ما همون شرور طبیعی هست. ملا صدرا در واقع شرور طبیعی رو به این شکل توضیح میده که اینها موانعی هستن که در سر راه طبیعت قرار میگیره و باعث نرسیدن اون موجود به کمال خودش میشه. ولی این درسته و لازمه ای عالم طبیعت هم همینه، چون عالم طبیعت عالم تغییرات و عالم قوه و فعله. یعنی چی؟ یعنی قوایی هستش که اینها آروم آروم و به طور تدریجی باید شکوفا بشن و گاهی وقتا این شکوفا شدنهای موجودات مختلف با همدیگه ناسازگار قرار میگیرن. مثلا هر موجودی برای ادامه بقایش نیاز به غذا خوردن داره، موجودات زنده، و این غذا خوردن خب باعث میشه که بعضی از موجودات زنده دیگه از بین برن و باعث شر اونها حساب میشه. اما نکته مهمی که هست اینه که ابن سینا میگه که اگر با یک نگاه کلی بنگرین میبینیم که همه اینها در جهت خیر طبیعته، در جهت کمال نهایی طبیعته و ما پس بنابراین در یک نگاه کل نگرانه نمیتونیم اینها رو شر بدونیم، اینها خیرن. هرچند که وقتی جزئی نگاه کنیم شر بعضی از موجودات درشون هست. مثالی که میتونه مفید باشه و حالا کتاب هم این مثال رو آورده اینه که ما اگر فقط فصل پاییز رو ببینیم و فصل تابستون رو، دو تا فصل بیشتر عمر نداشته باشیم، به نظرمون میاد که بعد از پاییز اون زردی و از بین رفتن گیاهان و افسردگی که برای طبیعت رخ میده شر و ناگواره، ولی وقتی که چندین سال عمر میکنیم و با دقت و عبرت طبیعت رو مشاهده میکنیم میدونیم، الان انسان میدونه که وجود هر چهار فصل برای تعادل طبیعت، برای رویش گیاهان و برای اینکه طبیعت اون شکفتگی خودش و تنوع خودش رو داشته باشه کاملا ضروریه. سایر شرور هم همینطوره، که البته چون بحث ما شرور نیست، هرچند بحث خیلی دراز دامنه ایه، من دیگه بیشتر از این در موردش صحبت نمی کنم. خب نکته مهم دیگه ای که اینجا هست اینه که ابن سینا برخلاف دانشمندان علوم تجربی امروز برای مطالعه طبیعت معتقده که ما از دو راه باید توأم با هم استفاده کنیم. یکی این که ارتباط موجودات طبیعی رو با مبدأ ماوراء طبیعی خودشون باید مطالعه و بررسی کنیم، که خب این مطالعه و بررسی چون که به ماوراء طبیعت هم مربوط میشه و مبدأ موجودات طبیعی ماوراء طبیعیه، بنابراین با فلسفه سر و کار داره و طریقش و روشش یک روش برهانی و فلسفیه. و راه دیگه‌ای که باید با این تلفیق بشه در طبیعت شناسی اینه که ابعاد جزئی و خاص موجودات طبیعی رو هم باید مطالعه کنیم. مثلا وقتی که ما جانورشناسی رو بررسی می‌کنیم لازمه که از طریق روش تجربی که همون روش استقرایی هست بررسی کنیم که مثلا حیوانات مختلف چه خصوصیت‌هایی دارن و این روند طبیعیشون چیه و این بدون استفاده از استقرا و آزمایش و نتیجه گیری استقرایی اصلا امکان پذیر نیست. ابن سینا به هر دوی اینها توجه داره و در طبیعت شناسیش از هر دوی اینها استفاده میکنه و یه دونه رو بدون اون دیگری در واقع ناقص و عقیم میدونه. برای همین هم هست. پس خب تفاوتی که پس اینجا پیدا میکنه اینه که ابن سینا کافی نمیدونه که دانشمند علوم طبیعی فقط از روش استقرایی استفاده کنه، چون معتقده که این موجودات در واقع مرتبه از مراتب هستی هستند و ارتباط لاینفکی با اون مبدأ ماوراء طبیعی خودشون دارن. بنابراین نمیتونیم بدون شناخت این ارتباط ما به کنه این موجودات پی ببریم. هرچند که از راه فلسفه هم به کنه موجودات نمیشه پی برد، ولی در واقع ابن سینا به ما میگه که باعث میشه که ما، یعنی یکی از پیامدهاش علاوه بر شناخت بهتر موجودات اینه که ما دانشمند متوجه میشه که هرگز ما به کنه وجود هیچ موجودی نمیتونیم برسیم، به کنه شناخت طبیعت هم نمیتونیم برسیم و این در واقع باعث ایجاد خشیت میشه. خشیت یک کلمه قرآنی هم هست، ما در قرآن داریم انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی قطعا از بین بندگان خدا این علما، این عالمان، این دانایان و دانشمندان هستند که از خدا دچار خشیتند. البته دانشمندان نه به معنای امروزی و مدرنش که لزوما کسی باشه گفت فیزیک و شیمی سر و کار داشته باشه، منظور دانایانه. خب خشیت چیه؟ خشیت یک جور هیبتیه که برای انسان پیش میاد و ناشی از درک عظمت و بزرگی یک چیزه. خشیت با خوف فرق میکنه. خوف به معنای ترسه. اینجا نگفته که بندگان دانای خدا از خدا میترسن، گفته که دچار خشیتن. خب و ابن سینا معتقده که در واقع شناخت واقعی و شناخت حقیقی همین موجودات طبیعی و همین عالم طبیعت هم انسان رو به خشیت میرسونه. مطلب دیگه‌ای که توی صفحه هست و براتون در موردش صحبت کرده، قسمتی از کتاب اشارات ابن سیناست در نمط ششم اشارات که ابن سینا درباره قایات صحبت میکنه و بحث میکنه، راجع به ملک الحق توضیح میده به مناسبت بحثی که البته داره و بحث کاملا فلسفیه. این اصطلاح الملک الحق یا که کتاب ترجمهش رو فقط براتون نوشته، پادشاه راستین رو بیان میکنه. پادشاه راستین یک اصطلاحیه، یعنی یکی از اسمهای خداست که قرآن به کار برده که گفته که فتعال الله الملک الحق، یعنی بلند مرتبه باد آن پادشاه راستین، آن ملک راستین. ملک به معنای پادشاهه و حق یعنی اونجا که حقیقت درستش اونه. اگر بخوایم بگیم پادشاه، یک پادشاه هست و اون هم خداونده. بعد توضیح میده که یعنی چی این پادشاه راستین، کیه پادشاه راستین، میدونی کیه؟ کسی واقعا میشه گفت پادشاه که هیچی در هیچ چیزی از او بی نیاز نباشه. یعنی چی؟ یعنی اون خودش بی نیاز مطلقه، علاوه بر این که بی نیاز مطلقه، همه موجودات دیگه هر چیزی رو که فرض بکنیم در همه چیزهایی که دارن به اون نیازمندن. از نظر ابن سینا تعریف پادشاه اینه، به همچین کسی میشه گفت پادشاه، همون چیزی که قرآن در موردش گفته ملک الحق. چرا توضیح میده ابن سینا توی این پاراگراف که از اشارات نقل کرده؟ توضیح میده که چون ذات هر چیزی از اونه، چون اصلا چیزی نیست بدون اون، هر چیزی یا از اون مستقیما پدید اومده، خب اشاره داره مثلا فرض کنید به عقل اول، یا اینکه از چیزی پدید اومده که خود اون چیز رو خداوند به وجود آورده. یعنی اینجا یه اشاره هم تلویحا داره به اون سلسله علت ها و معلول ها که یکی پس از دیگری قرار گرفتن. بنابراین خب اگر اینطوریه، همه چیز بنده و مملوک اونه، در عین اینکه اون به هیچ چیزی محتاج نیست. اینه که باعث میشه در واقع اون محقق، اون دانشمند حتی علم طبیعی به نظر ابن سینا عبور کنه از ظاهر پدیده ها و به باطن اونها برسه و به خشیت برسه. خب یک تأمل صفحه 77 براتون داره و یک تفکر. در تأمل سه سؤال مطرح کرده که چرا ابن سینا عالم طبیعت را هدفمند میدونه و برای اون هدف و مقصد قائله. تمام شما خب با توجه به اون چی که توی درس اومد احتمالا بچه ها میتونن خودشون پاسخ بدن. برای چی؟ به خاطر اینکه خب اولا عنایت الهی اون رو ایجاد کرده و خداوند حکیمه، ثانیاً همه چیز در نگاه ابن سینا یک ساختار منسجم داره توی این هستی، هیچ چیزی بی هدف نیست و عالم مرتبه به مرتبه در اساس از اون واجب الوجود ناشی شده و هدفمندی خاص خودش رو داره و عالم طبیعت هم که پایین ترین مراتب هستیه بدون هدف و مقصد نیست، یعنی در طبیعت و ذات خودش هدف و مقصدی داره که به سوی اون در حرکته. سوال دوم اینه که چگونه ابن سینا طبیعت رو یک مجموعه دارای اعتدال و روبه کمال میدونه، در حالی که ما میدونیم خیلی از امور ظاهراً خلاف اعتدال در طبیعت وجود دارن. مرگ‌های موجودات، مرگ انسان‌ها، بیماری‌ها مثل همین بیماری که الان انسان باهاش دست به گریبان، سیل، زلزله و نظایر اون. یک نکته‌ای که باید توجه بکنیم بچه‌ها یا عزیز اینه که بسیاری از ناکامی‌هایی که انسان در واقع جامعه انسانی دچارشه به دست خود انسان ایجاد شده و عامل اصلیش شروریه که یعنی شرهاییه که انسان خودش ایجاد کرده، یعنی شرهای اخلاقی. و چون اجتماع بشری اینطوریه که اگر یک کسی کاری بکنه اینطوری نیستش که عواقبش به دیگران نرسه، ناچار جامعه بشری که یک جامعه واحد و یکسانی هست و ما امروزی کل انسان‌های روی کره زمین به خصوص با پیشرفت‌های تکنولوژی امروز واقعاً یک جامعه یگانه و واحد هستند، هر ناکارآمدی و شر و فسادی عواقب و پیامدهاش به سایر انسان‌ها هم کم یا بیش خواهد رسید و بنابراین ما همه چیز رو نمیتونیم به ماوراء طبیعه و به خداوند نسبت بدیم، اون کاری رو که دست خودمون انجام داده. اما در مورد شرور در واقع چیزهای طبیعی ظاهراً خلاف اعتدال هم ما دیدیم که ابن سینا با توضیح این که ما وقتی از یک نگاه فراتر و با یک نگاه کلیتری به مجموعه عالم طبیعت نگاه کنیم میبینیم که حتی اون شرور جزئی هم برای خیرهای بزرگتری که در عالم طبیعت وجود داره لازم هستن و بنابراین جای سوالی باقی نمیمونه از نظر ابن سینا در این مورد. و البته بحث در این مورد زیاده و در حد کتاب و در حد فرصتی که داریم بیش از این نمیشه توضیح داد، ولی یک مسئله بسیار جالب و پردامنه یه مسئله شرور در فلسفه. سوال آخر اینه که شهرت ابن سینا در طبیعت شناسی کمتر از و در طب کمتر از فلسفه نیست، پس چرا نگاهش؟ یعنی ما میدونیم که بسیار پزشک متبحری بوده و بسیار طبیعت شناس قابلی بوده، پس چرا نگاهش خیلی متفاوته با دانشمندانی که ما امروز میبینیم و آیا همچین تفاوتهایی ما امروز هم میتونیم مشاهده کنیم؟ پاسخ اینه که نگاه انسان از دوران مدرن، یعنی تقریبا از قرن 17، 18، 16 حتی به بعد، به علم و طبیعت به کلی متفاوت شد و تغییر پیدا کرد و در واقع یک جورای طبیعت رو بریده از ماورای طبیعت نگاه کرد. دانشمندان و فیلسوفان گذشته اینطوری نگاه نمی کردن، ولی دانشمندان علوم تجربی به طور عمومی و طبیعی، نه همه اونها، نگاهشون اینه و که ما در طبیعت شناسی کاری به ماورا طبیعه نداریم، ما باید موجودات رو با روش تجربی و علمی به معنای خاصش، علم تجربی، بررسی کنیم. و اگر دانشمندی هم باشه که در واقع به ماورا طبیعه اعتقاد داشته باشه، که هستند البته دانشمندان بسیاری و دانشمندان بسیار معروفی که ماورا طبیعه رو اعتقاد دارن و ارتباط ماورا طبیعه با طبیعت رو اعتقاد دارن، نمونه خیلی بارزش مثلا انیشتنه و بسیاری از دانشمندان دیگه، ولی این رو توی اون وجهه علمی خودشون دخالتی نمیدن. نگاه ابن سینا متفاوته و معتقده که با توجه به اینکه یک مرتبه ای از مراتب هستیه که از اون مراتب اصلا به هیچ وجه جدایی نمیشه بینش انداخت و جدایی نداره. شما دیدید که در واقع عالم طبیعت بلا فاصله افاضه عقل فعال یک موجود ماوراء طبیعی، بنابراین اصلا انفکاک اینها از هم امکان پذیر نیست، چون انفکاک معلول از علت تامش امکان پذیر نیست. بنابراین اون چه که شما توی درس های توی بخش اول کتاب هم خوندین تو مباحث مربوط به علیت، بنابراین نگاهش متفاوته و خب البته این دلایل بسیاری داره که اینجا مجال بحثش نیست. یک قسمت دیگه ای که در واقع قسمت پایانی مطالب مربوط به ابن سیناست، داستان عرفانی از ابن سینا آورده. خوبه بدونیم بچه ها که ابن سینا یک جنبه دیگه ای هر چند ضعیفتر هم در وجودش داره و اون جنبه داستانهای عرفانیشه و اشعاریه که داره و به خصوص قصیده بسیار زیبایی به اسم قصیده عینیه که در اون قصیده که به عربی و البته به فارسی هم ترجمه شده شرح احوال نفس انسانه که چطور بعد از حبوتش به این بدن به این بدن مادی، همونطور که شما توی فلسفه 11 خوندید که ابن سینا معتقد بود وقتی که جسم به یک حدی از تعادل رسید، خداوند اون روح انسانی رو بهش از عالم بالا افاضه میکنه. اون شرح احوال و درد و رنج هایی که روح بعد از حبوطش به این عالم جسمانی، یعنی همین بدن، میکشه در قصیده عینیه. ولی اینجا یک داستان دیگه ای رو براتون آورده، یکی از داستان های تمثیلی ابن سینا. داستان های تمثیلی یا رمزی، اون یعنی اونهایی که یک حقایق بالاتری رو به زبان داستان بیان میکنه و هر چیزی در اونجا، هر کلمه یا واژه یا مفهومی که در اون داستان به کار میره، رمز و اشاره‌ای به یک حقیقت بالاتر. اسم این داستانی که براتون تیکه ازش آورده، حی ابن یقظانه، یعنی زنده پسر بیدار. ابن سینا توی این داستان میگه که قسمتی از این داستان میگه نیکویی وی پرده نیکویی وی است. یعنی چی؟ یعنی این که نیکویی یعنی زیبایی. چه چیزی باعث شده که زیباییش دیده نشه؟ زیباییش باعث شده که زیباییش دیده نشه و آشکار شدن وی سبب پنهان شدن وی است. یعنی چی؟ چرا پنهان از ما؟ به خاطر اینکه خیلی آشکاره. به کی داره اشاره میکنه؟ به خدا داره اشاره میکنه که از به نظر میاد از ما پنهانه. همه مردم در جستجوی خدا میگن، حتی منکر میگه که اگر خدا هست کو نشانه هاش، کو خدایی تا من بهش ایمان بیارم. نه تنها مؤمن در جستجوی خداست، کافر هم به در جستجوی خداییه که به گمان خودش نیست. خب ولی چرا آشکار شدنش، چرا پنهانه از نظر ما، چرا پنهانه؟ چون خیلی آشکاره. بعد یک مثالی میاره ابن سینا، میگه که آفتاب، خورشید رو دیدید، آفتاب رو دیدید، وقتی کامل تو آسمانه و کامل آشکاره، که آفتاب اگر چند اندکی پنهان شد بسیار آشکار شد. خب چون سخت پیدا شد اندر پرده شد. وقتی همش تو آسمونه و میتابه ما متوجه حضورش نیستیم، ولی اگر اندکی پنهان بشه، مثلا تیکه هایی از ابر روشو بپوشونه، بسیار آشکار میشه، چون یهو متوجه این میشیم که خورشید پوشیده شده، خورشیدی که بود و ما متوجهش نبودیم. و از این نتیجه میگیره پس روشنی وی پرده روشنی وی است. این همون چیزیه که ما در قرآن هم به یک شکلی داریم، در دعاهای بلندی مثل دعای عرفه امام حسین هم داریم و در بعضی از فیلسوفان و عارفان ما بهتر از همه این رو بیان کردن. ما در قرآن یکی از اسامی خدا رو داریم، از ظاهر الباطن، یعنی کسی که در عین آشکاری پوشیده و پنهانه و در عین پوشیدگی و پنهانی آشکاره. همین ظاهر باطن رو یکی از شاگردان با واسطه ملا صدرا به اسم حاج ملا هادی سبزواری در ابتدای کتابی که به شعر در آورده و فقط در مورد فلسفه است، اینجوری به این شکل بیان کرده. وقتی میخواد به اسم خدا شروع کنه، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه، به جای اون از این شعر استفاده میکنه، میگه که یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. ای کسی که پنهان شده ای به خاطر شدت نورت، و کسی که ظاهری که در پرده شده ای در ظهور خودت، یعنی اون آشکار شدن تو باعث در پرده شدن توست. و باز قسمتی از دعای عرفه هم هست به همین مضمون که امام حسین میگه که آیا من برای شناخت تو از چیزی بهره بگیرم که اون رو تو بهش وجود دادی؟ یعنی به قول شاعر، زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. یعنی حالا اینکه اگر یک نفر شمع رو برداره و دنبال خورشید بگرده، این چقدر میتونه از نظر انسان غیر عاقلانه باشه. از نظر کسانی که به اون مرحله رسیدن که در واقع این رو متوجه شدند، به دنبال خدا گشتن با مظاهر اون که همون موجودات هستن، به همون معنا، به همون اندازه در واقع میتونه از جهل انسان ناشی بشه. جهلی که البته ابن سینا در مقام برتری بهش اعتراف میکنه و میگه که خودش در شعری میگه که تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. تا اونقدر فهمیدم که واقعا نادانم. اون چیزی که سقراط هم در واقع که پدر فلسفه حساب میشه گفت که من میدونم، یعنی اون چیزی که من میدونم اینه که نادانم و تنها دانایی که من نسبت به دیگران که ادعای دانایی میکنن دارم اینه که نادانم. خب این درسمون در مورد ابن سینا تموم میشه و تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید همراه برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز داشت روی امام میخون، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
خدایا به حقیقت قرآنت، خدایا به حقیقت توحید، به حقیقت اسلام عزیز، این پرچم قرآن که بر دوش عزیزان ماست، خدا به دست همین عزیزان در جهان به اهتزاز درآور. خدایا به حق حسین ابن علی قسمت میدهیم، ما که عاشقان مکتب شهادتیم، خدا این مقام والا را در رکاب مهدیت میطلبیم. به حق مهدی سلام الله علیه، این مقام بزرگ را هرچه زودتر در رکاب مهدی نصیب ما بفرما. خدا هرچه زودتر رزمندگانمان را پیروز و موفق به دل جامعمان بازگردان.
شهید شهابادی به طور خلاصه یکی از افتخارات روحانیت مبارز ما، یک انسان پاکباز با اخلاص، فداکار، کاری و نستوه و خستگی ناپذیر و خوشروحیه. من به خوشروحیگی این انسان کم آدم دیدم. با اون سوابقی که در مبارزه داشت که بنده از سال 42 و 43 یادمه که این شهید عزیز در مبارزات بود و با بعضی از کسانی که در اون وقت و ارکان مبارزه محسوب می شدن و محور فعالیت و تلاش در مبارزه بودن دائما در ارتباط بود در قم، که من از اون وقت زحمات ایشون رو می دونستم. بعد ها هم که در تهران، که در نصر روحانیت مبارز، که به عنوان یک روحانی، که به عنوان ارتباط با دوستانی که کارهای سیاسی می کردن، در همه موارد تا قبل از پیروزی انقلاب یک انسان مبارز، فعال، فداکار، علاقمند و سخت پوش بود که هرگز از کار خسته نشد.
ندای آسمانی قرآن است که امروز از سرزمین ایران در فضای لایتناهای جهان و در همه محرومان میگمد که انسانها مقام سعادت هماهنگ دیگر مقام ها نیست.
با ادامه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم. ساعت 15 ترتیل جزء 16 هم از قرآن کریم رو به شما تقدیم می کنیم. بشنو از قرآن چه نیکودم زند، زخم بر سا